اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 17 ماه ثور را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. باشندگان معترض بدخشان با صدور یک اعلامیه خواسته های خود را مطرح کردند. پس از اعتراضات در ولسوالی های درایم و ارگوی بدخشان، باشندگان این دو ولسوالی با صدور قطعنامه خواسته هایشان را مطرح نمودند. منابع محلی از قریه دنده چشمه ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان و رادیو آزادی می گویند که مردم محل مراسم خاکسپاری عبدالباسط، جوان 23 ساله که در اعتراضات روز شنبه در این ولسوالی کشته شده بود را برگزار کردند و خواسته هایشان را در این مراسم مطرح نمودند. این در حال است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت شب گذشته با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود اعتراضات و تنش های اخیر در ولسوالی های درایم و ارگوی بدخشان را مربوط به تخریب کشت کوکنار دانسته، مدعی شده است که برخی از متخلفان به سوی مامورین مبارزه با کشت کوکنار حکومتشان در بدخشان هجوم بردند. در این اعلامیه آمده است که هیئت بریاست قاری فسیح الدین لویدرستیز وزارت دفاع حکومت طالبان برای بررسی این رویداد از سوی رئیس الوزرایشان گماشته شده است. در گزارش مشترک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، اداره بین المللی مهاجرت IOM و بانک جهانی ابراز نگرانی شده که برای بازگشت کنندگان به افغانستان سهولت‌های کافی زندگی مهیا نیست. در این گزارش که شنبه تحت نام ارزیابی نیازهای فوری بازگشت کنندگان افغان نشر شده، آمده است که بازگشت ناگهانی این افغانها به افغانستان در بخش نیازهای ابتدایی آنها نگرانی‌های جامعه جهانی را برانگیخته است که چگونه آنها برای ادغام مجدد این جمعیت در جامعه افغانستان در میان مدت و بلند مدت آماده خواهند شد، در حالی که بیکاری و فقر در افغانستان افزایش یافته و خدمات عامه محدود است. یافته های این گزارش نشان می دهد که برگشت کنندگان اخیر از پاکستان بیشترشان فاقد اسناد بوده و کودکان زیر 15 سال را تشکیل می دهد. در این گزارش در کنار سایر مشکلات اقتصادی و بشری، از مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها برای دختران نیز ابراز نگرانی شده است. این همه مشکلات است که برگشت کنندگان اجباری به افغانستان از پاکستان و ایران نیز آن را تایید می کنند. 500 خانواده در ولایت غور در نتیجه سیلاب ها مناطق خود را ترک کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان می گوید که بیش از 500 خانواده بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت غور بر روز شنبه 15 ماه ثور پیجا شدند. این وزارت در شبکه اکس یا توییتر سابق دیروز به نقل از میر احمد مصمم، آمر امور مهاجرین طالبان در ولایت غور، نوشت که سیل در ولسوالی های مرغاب و چهارصده سرازیر و راه های مواصلاتی بین دو ولسوالی مسدود شده است. وی افزوده است که سیل همچنان جان یک تن را گرفت و دو تن دیگر زخمی شدند. این مقام طالبان گفته است که بیش از 50 دکان و 10 خانه مسکونی تخریب شده است. در ادامه گفته شده است که خانواده های بیجا شده در فضای باز در کوها به سر می برند و شدیداً به کمک نیاز دارند. در هفته های اخیر در نتیجه بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب در ولایت های مختلف افغانستان، ده ها تن جان دادند و شماره نیز زخم برداشتند و صدها خانه و زمین های زراعتی تخریب شده است. حسین ابراهیم تاها، سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی OIC، می گوید این سازمان با تعامل در چهارچوب روی کرده بشری و دیالوگ سازنده با مقام های حاکم در افغانستان ادامه می دهد. او این سخن را در آغاز 15 اجلاس سازمان همکاری اسلامی روز شنبه 4 ماه می در بانجول پایتخت گامبیا گفته است. بر اساس اعلامیه سازمان، ابراهیم تاها از کشورهای عضو خواسته است که به طور سخاوتمندانه به تلاش‌های بشری سازمان همکاری اسلامی به ویژه در افغانستان از طریق صندوق مساعدت بشردوستانه برای این کشور کمک کنند. وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس گفته است که عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، به نمایندگی از حکومت طالبان در 15 اجلاس سازمان همکاری اسلامی اشتراک کرده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان می گوید که صدها مهاجر افغان به طور اجباری از پاکستان به افغانستان و روز شنبه 15 ماه ثور بازگشتند. این وزارت در شبکه اکس یا توییتر سابق دیروز نوشت که 115 خانواده شامل 612 نفر و 41 تن از زندانیان که از زندانهای پاکستان آزاد شده اند از طریق گذرگاه اسپین بولدک و 58 خانواده دیگر شامل 257 تن و 3 زندانی آزاد شده از طریق گذرگاه ترخم برگشتند. پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد مهاجرت را در اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز کرد. بر اساس گزارش ها از آن زمان تا کنون بیش از 500 هزار افغان به کشور خود بازگشتند. طالبان دو تن را در محضر عام در ولایت جوزجان دره زده و به حبس محکوم کردند. ستره محکمه حکومت طالبان از تطبیق مجازات بر دو تن در ولایت جوزجان خبر داد. این محکمه در وبسایت خود نوشته است که این حکم به دستور محکمه ابتدایی قشتیپه با اتهام سرقت بر این افراد صادر شده است که یک تن به 22 دره و یک سال حبس تنفیزی و شخص دوم به 15 دره محکوم شده اند. این اقدامات طالبان واکنش بسیاری از نهادهای حقوق بشر را برانگیخته و آنها از طالبان خواستند که به این نوع مجازات پایان دهند، زیرا نهادهای حقوق بشری در مورد شفافیت محاکم طالبان نگرانی داشته میگویند در بیشتر از موارد متهمان حق داشتن وکیل مدافع را ندارند. یک مقام ایرانی از حاکمان کنونی افغانستان خواسته است تا برای بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان اقدام کنند. رسانه‌های ایران 4 ماه می از قول علی اصغر بلوکیان، رئیس عمومی اداره اتباع و مهاجرین سازمان ملی پناهجویان خارجی ایران گزارش دادند که گفته است اگر حاکمان فعلی افغانستان مهاجرین افغان را از ایران به کشور مبدأشان بازگردانند، ظرفیت‌های زیادی در افغانستان به وجود خواهد آمد. علی اصغر بلوکیان همچنین گفته است که مهاجرین افغان در ایران ظرفیت‌های خیلی بلندی در زمینه‌های علمی، طبابت، فرهنگ و اقتصاد دارند و پس از بازگشت به افغانستان از استعدادهای آنها در زمینه‌های مختلف می‌تواند استفاده شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. درگیری مسلحانه در شهر زاهدان ایران یک کشته و 3 زخمی به جا گذاشت و گزارش خبرگزاری ارنای ایران در درگیری مسلحانه در شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان بلوچستان یک تن شب گذشته کشته شد و 3 تن دیگر زخمی شدند. ارنا گفته است که نیروهای بسیجی با دنبال درگیری به محل رویداد اعزام شدند. از سوی هم خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ایران خبر داده است که درگیری 4 کشته و زخمی بر جا گذاشته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. صادق خان برای 3 بار به عنوان شاروال لندن انتخاب شد. صادق خان پاکستانی الاصل برای 3 بار شاروال لندن شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وی به روز شنبه 4 ماه می با کسب نزدیک به 44% آرا در سمتش باقی ماند. سوزن هال رقیب اصلی صادق خان از حزب محافظه‌کار 33% آرا را به دست آورده است. صادق خان از سال 2016 بدین سو به عنوان شاروال لندن پایتخت بریتانیا کار میکند. یک کشتی جنگی ایران وارد آبهای نیمکره جنوبی شد. یک کشتی جنگی ایران مجهز با راکت‌ها و طیارات بی پیلوت برای نخستین بار از خط استوا به نیمکره جنوبی عبور کرده است. IRIB رادیوی دولتی ایران روز شنبه 4 ماه می این خبر را اعلام کرد، اما موقعیت دقیق کشتی شهید مهدوی را افشا نکرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشتی کانتینری شهید مهدوی را که برای استفاده نظامی تجهیز شده بیش از 1 سال پیش رونمایی کرد، اما ظاهرا این نخستین بار است که ایران یک کشتی نیروهای بحری خود را به همچون یک ماموریت دور میفرستد. ایران در ماه فوریه نیز یک راکت برد متوسط را برای نخستین بار آزمایش کرد که میتواند فاصله حدود 1700 کیلومتر را تایید کند. پلیس در شهر برلین آلمان با سرکوب مظاهرات ضد جنگ فلسطین اقدام کرد. پلیس شهر برلین در آلمان پس از سرکوب تظاهرات حامی فلسطین در پوهنتون هومبولت با روز جمعه 3 می دوسیه‌های جنایی متعددی را آغاز کرده است. پلیس آلمان شنبه 4 ماه می اعلام کرد که در مجموع 38 معترض در تجمع روز جمعه دستگیر شدند و 37 تحقیق در مورد اتهامات احتمالی از جمله تحریک و مقاومت در برابر ماموران اجرای قانون آغاز شده است. شماره قربانیان لغزش زمین و بارندگی ها در برزیل به 56 تن رسید. اداره دفاع ملکی برزیل روز شنبه 4 ماه می اعلام کرد که سطح آب در ایالت ریو گرانده دو سول افزایش یافته و بندهای آب را با خطر تخریب مواجه نموده است. مقامات ایالت ریو گرانده دو سول در تلاش هستند تا مردم را از مناطق آسیب دیده به محلات امن منتقل کنند. هزاران اسرائیلی از حکومت بنیامین نتانیاهو خواستند توافق آتش بس با حماس را بپذیرد. هزاران اسرائیلی طی راهپیمایی از حکومت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستند که توافق آتش بس با گروه تندرو حماس در غزه را بپذیرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند و گزارش خبرگزاری رویترز راهپیمایی در تل ابیب روز شنبه در حال صورت گرفت که مقام های حماس سرگرم دیدار با میانجی های مصری و قطری در قاهره بودند. نزدیکان و حامیان بیش از 130 گروگان باقی مانده در قید حماس گفتند که هر آنچه ممکن است انجام شود تا گروگان ها رها و به خانه بازگردانده شوند. حکومت نتانیاهو تاکید کرده است که جنگ را تا زمانی که حماس نابود نشود و همه گروگان ها رها نشوند متوقف نخواهد کرد. اما تلاش های بین المللی در زمینه توقف درگیری ها و آتش بس در غزه ادامه دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. آخرین درجه بندی جهانی آزادی مطبوعات توسط سازمان دیدبان گزارشگران بدون سرحد یک تصویر دلسرد کننده از جمله فقدان اراده سیاسی برای دفاع از مطبوعات آزاد را ارائه می کند. افغانستان، ارجنتین و حتی ایالات متحده از جمله کشورهایی هستند که در این رتبه بندی پایین آمدند. توجه کنید به شرح گزارش در این مورد از عبدالواجد عادل.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اواخر ماه گذشته در پیام خود به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره بازداشت دو ژورنالیست آمریکایی ایوان گریشکوویچ و آلسو کورماشوا مستقیما صحبت کرد. رئیس جمهور جو بایدن:
Journalism is clearly not a crime, not here, not there, not anywhere in the world.
ژورنالیسم به صورت آشکار جرم نیست، نه اینجا، نه آنجا، نه هیچ کجای دنیا.
اما همانطوری که قضایای گریشکوویچ و کورماشوا نشان می‌دهد، رسانه‌ها در معرض خطر است. سازمان دیدبان رسانه گزارشگران بدون سرحد RSF این احساس را در فهرست جدید آزادی مطبوعات خود در سال 2024 منعکس می کند که نشان می دهد تهدیدهای حکومت ها بزرگترین آزمون برای ژورنالیسم است. کنترل شدید ماسکو بر رسانه ها از زمان حمله به اوکراین روسیه را در پایین ترین سطح شاخص نگاه می دارد. بر اساس گزارش گزارشگران بدون سرحد، سانسور و تهدید و اقدام قانونی باعث تبعید بیش از 1500 ژورنالیست از 24 فوریه 2022 شده است. کلیتون ویمرز، مدیر اجرایی دفتر گزارشگران بدون سرحد در ایالات متحده است.
The free press is a thing of the past in Russia.
مطبوعات آزاد چیز متعلق به گذشته است. در روسیه برای یک ژورنالیست مستقل عملاً غیر ممکن است که فعالیت کند.
در کلوپ مطبوعات واشنگتن، امیلی ویلکنز، رئیس آن میگوید که افزایش خطرات باید برای همه نگران کننده باشد.
We have seen journalists being murdered for their work in previous years. We've seen
مورد سال‌های گذشته دیدیم که خبرنگاران به خاطر کارشان کشته شدند. ما شاهد شمار آزار و اذیت و تهدید خبرنگاران بودیم و بنابراین ما فکر می‌کنم در کل نگرانی فزاینده در مورد آزادی مطبوعات در ایالات متحده و خارج از آن وجود دارد.
در ایالات متحده هجوم پلیس به اتاق خبر کانزاس، لفاظی‌های خصمانه و دستگیری خبرنگارانی که تظاهرات را پوشش می‌دادند منجر به کاهش 10 درجه این کشور در شاخص سال 2024 شد. باز هم وایمر:
There seems to be this growing culture of
به نظر می رسد این فرهنگ روبروشت مقبولیت یا مجاز بودن حمله بر رسانه ها وجود دارد و ما آن را به طور خاص در سطح محلی می بینیم. ما می بینیم که سیاستمداران محلی علیه اتاق های خبری محلی و روزنامه نگاران محلی خود انتقاد می کند. ما شاهد هستیم که مجریان قانون محلی اقدامات تکان دهنده ای را علیه خبرنگاران محلی انجام می دهند.
ارجنتین، پیرو و السالوادور نیز شاهد کاهش بودند. سازمان گزارشگران بدون سرحد می افزاید در این کشورها فشار سیاسی و محیطی که با ژورنالیستان خصمانه است رایج است. افغانستان با 26 درجه سقوط در رتبه سوم بدترین آزادی مطبوعات در جهان قرار گرفته است. ژورنالیستان می گویند که دستورات طالبان در مورد رسانه ها و زنان کار در آنجا را سخت میکنه. یک ژورنالیست افغان میگوید
سانسور به اوج خود رسیده، رسانه تحت سانسور هستن، گزارشگران نمیتونن حقایق تبارز بدن چنانچه اتفاق میفته.
چین نیز نزدیک به پایین ترین سطح باقی مانده است و نفوذ آن در حال گسترش است. در هنگ کنگ جیمی لای، ناشر طرفدار دموکراسی، تحت قانون امنیت ملی معرفی شده توسط بیجینگ محاکمه می شود. او در صورت محکومیت به حبس ابد محکوم خواهد شد. با توجه به برگزاری انتخابات ده ها کشور در سال جاری، سازمان دیدبان گزارشگران بدون سرحد می گوید که کاهش بازیگران سیاسی که به دفاع از آزادی مطبوعات می آیند روند نگران کننده است. حتی ناروی و ایرلند که از نظر تاریخی رکاردهای خوبی دارند در رتبه بندی پایین افتادند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
فلسطینی ها به دلیل قحطی در شهر غزه با مشکل دسترسی به مواد غذایی روبرو هستند. با اینکه اسرائیل اخیراً راه را برای رساندن کمک های بشری به شمال غزه باز گذاشته است، اما سازمان غذایی جهان هشدار می دهد که مردم در شمال غزه با گرسنگی شدید روبرو هستند. شرح بیشتر گزارش های اسوشیتد پرس در این مورد را همکارم ژیلا نوری پیشکش می کند.
روز یک شنبه یک مقام آمریکایی که از روند مذاکرات بین غزه و اسرائیل آگاه است بیان داشت که قبل از آغاز عملیات شدید بر شهر رفح بمبارد مناطق جنوب غزه توسط اسرائیل همچنان ادامه دارد. یک تن از باشندگان شهر رفح می گوید رفح اکنون برای هیچ کس امن نیست.
نه، هیچ مسئولیت در هیچ جای رفح وجود ندارد. هر روز حملات است. مسئولیت رفح برای بیجا شدگان فلسطینی فقط شایع پراکنی در غرب است، اما برای کسی جای امن در رفح نمانده است.
مقامات که نخواستن هویتشان افشا شد گفتند که اسرائیل جزئیات برنامه حمله بر رفح را با وجود اصرار واشنگتن تغییر نداده است و می خواهد عملیات را بر شهر رفح انجام دهد و جان شمار زیاد مردم ملکی فلسطین در خطر است. از جانب دیگر بیشتر از 30 پاراشوت هاوی محموله های کمک های اولیه از فراز آسمان غزه به باریکه غزه رسید. رئیس برنامه جهانی غذای ملل متحد در منطقه اخیراً هشدار داده است که مردم ملکی فلسطین در غرب غزه با قحطی و گرسنگی شدید روبرو هستند. در غزه ابو خلیل روزانه سوار بر بایسیکل خود به نانوایی می رود. امیدوار است تا برای خانواده‌اش نان بخرد. او خانواده 12 نفری دارد که در یک آپارتمان نیمه ویرانه جنگ اسرائیل زندگی می کند. او خواهان ختم جنگ است.
وقتی کمک ها به اینجا می رسد ما بسیار چیز کم می گیریم. در اینجا به کمک های بیشتری نیاز داریم، اما مهمترین چیز برای ما ختم جنگ است، به خاطر که اگر کمک ها برسد و جنگ ادامه داشته باشد فایده ای ندارد.
در تل ابیب هزاران باشنده این شهر در اعتراضات گسترده خواهان رهایی گروگان‌های اسرائیلی از قید حماس هستند که بیشتر از 6 ماه بدین سو از آغاز جنگ اسرائیل بر غزه گروگان گرفته شده‌اند. برادر یکی از گروگان‌ها میگوید تا حدی به یک توافق برای رهایی گروگان‌ها نزدیک شده‌اند.
من هر روز و شب شنبه در اینجا راهپیمایی می‌کنم. ما بسیار بسیار نزدیک به رسیدن به یک توافق هستیم. حماس پاسخ داده است. بله، اسرائیل در توافق شامل خواهد بود و می‌خواهیم این کار صورت بگیرد. کیت به خانه برخواهد گشت و همه گروگان‌ها به خانه‌هایشان برخواهند گشت.
به اساس گفته یک مقام حماس به خبرگزاری رویترز، روز شنبه گروه حماس با حضور رئیس استخبارات آمریکا در قاهره مذاکرات شدید را برای آتش بس احتمالی در غزه در بدل رهایی گروگان‌های اسرائیلی آغاز کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و سید باقر محسینی تحلیلگر سیاسی میگوید طالبان از رسانه ها به حیث تریبیون سیاسی خود استفاده میکنند و حتی استفاده واژه های خلاف میلشان از جانب رسانه ها منجر به بازداشت و شکنجه خبرنگاران میشود. آقای محسینی در مصاحبه با نجیب خلیل در پاسخ به سؤال مرتبط به ادعاهایی که گویا طالبان کنترل کامل بر مطبوعات را دارند چنین پاسخ داد.
آنها نه تنها آزادی بلکه تریبیونی برای طالب ها ساخته برای خودشان. یعنی یک تریبیونی، یک طرفه تبلیغی. رسانه باید صاحب فکر باشه، موضوعات اجتماعی و بازتاب دهنده افکار، خواستها و گرایش‌های مردمی و پل ارتباطی بین حکومت و مردم است. و این وضعیت کاملا گرفته شده. در بندکترین مسئله با استفاده از کلمات و واژه‌ها افراد را با زور میبرند. یعنی موارد مستندی وجود داره که در تلویزیون ها افراد را دستگیر کرده، از داخل دفتر تلویزیون ها دستگیر کردن، بردن با چشمان بسته به عنوان یک مجرم و به عنوان یک قاتل با اینا برخورد شده، در حالی که صلاح اینها صلاح نرم و گفتگوست. این وضعیت حاکم شده، سراسری شده، واژه ها و کلمات را تحمیل میکنند که این مسائل باید مطرح شود، این مسائل مطرح نشود.
پس مطبوعاتی که آزادی نداشته باشه چقدر نشراتش مدار اعتبار قرار میگیره؟
مطبوعاتی که آزادی نداشت، مطبوعاتی که صاحب فکر نبود، دغدغه مردمی نداشت و رسالت برای خودش باقی نمانده باشه، این مطبوعات یک تریبیونی برای تبلیغ است، یک پروپاگاندای دولتی و رسمی است. با وجود این که اکثر رسانه‌های خصوصی در افغانستان تعلقی به دولت نداره، کسی از امکانات شخصی ساخته، کسی از امکانات حزبی و سیاسی ساخته، خب اینا به ناحق در اختیار خودشان قرار دادن و اخیراً دو تا تلویزیون را که هر دو از یک جریان‌های سیاسی بودن نشراتشان را تعطیل کردن. رسانه ای که در قید بود، رسانه ای که سفارشی بر او تحمیل می شود، او تریبیونی برای پروپاگاندای یک جریان، یک حکومت و یا یک دولت است. او اخبار، او نشرات، او نمی تونه مدار اعتبار و قضاوت قرار بگیره.
آقای موسینی، گرچه صحبت هایی که با سخنگوهای طالبان داشتیم اونا همیشه این ادعا را رد کردن که گویا اینا مطبوعات در افغانستان آزادی نداره و اونا گفتن که مطبوعات آزاد است. ما از شما اینو میخوام بپرسم که خب این رسانه ها چی انتخاب دیگه دارن که بتانن نشرات خود به شکل دقیق و بی‌طرفانه ارائه کنه بر مردم؟
نشرات دولتی که به صورت رایگان و بدون زحمت در اختیار طالب ها قرار گرفته، خب صرف بازتاب دهنده رفتار طالب هاست. اما رسانه های خصوصی طالب ها نه این اجازه را داشتن که در یک کشور بی قانون، در یک کشوری که نه قانون مطبوعات وجود داره، نه قانون اساسی وجود داره، با سلیقه ها کنترل کردن، این نارواست. انتخاب رسانه ها خصوصی است، ناگزیرند به فعالیتشان ادامه بدن. رسانه ای که با امکانات و مصرف بسیار راه اندازی شده، اینا چاره ای ندارن جز تداوم. خب بالاخره بخشی از درآمدهای تجاری اینها ناگزیری هایی رو بر اینها تحمیل میکنه که باید باقی بمانن. هرچند این وضعیت برای عموم مردم هم و برای مالکان رسانه ها مشخص است که اخبار او، تحلیل او تا حدود زیاد تحت تأثیر فضا و جوی است که طالب ها ایجاد کرده، اما تا نقطه‌ای که میتونن فعالیت بکنن خب باقی ماندن. خب رسانه خصوصی بخشی از کارش اگر اطلاع رسانی است و بخش کار دیگرش بحث کسب درآمد است، این ناگزیری باعث شده که اینها انتخاب دیگری نداشته باشن و باقی بمانن.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
انیسه شهید، یک خبرنگار افغان، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت رسانه ها در افغانستان، به ویژه وضعیت خبرنگاران زن تحت حاکمیت طالبان، ابراز داشت. خانم شهید در مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی می گوید که مفکوره طالبان ضد زن و کار زن در اجتماع است. به گفته وی، طالبان از قدرت زن هراس دارند و محدود سازی زنان در رسانه ها و حذف حضورشان یکی از اهداف این گروه می باشد. فرخنده پیمانی مصاحبه با بانو شهید انجام داده است که اینک با هم مشنویم.
در ابتدا می خواهیم از شما بپرسیم که وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان را چگونه بررسی می کنین؟
وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان بسیار ما وضعیتشان نگران کننده می بینیم. برای ازی که امروز زنهای افغانستان در حدود بیش از این دو نیم سال است که چهره خبرنگار زن از افغانستان حذف شده. ما شاید تعدادی از خبرنگارهای زن در رسانه ها حضور داشته باشند، در دفاتر برن رفت آمد داشته باشند، اما ای که اینا چه کار میکنند، فعالیتشان چی است، آیا کدام مقام طالب امروش مصاحبه کرده، طالب چالش کرده، آیا ما از واقعات، از رویدادهای بسیار اسفبار، از رویدادهای حتی جنایی، حتی جدا از سیاسی، مسائل سیاسی، ما شاهد هستیم که کدام زن خبرنگار در این مورد گزارش تهیه کرده باشه یا یک چیز جدی ما زیاد دیده باشیم. وقتی یک زن اجازه نداره چهرهش کسی ببینه، ما چطور توقع داشته باشیم که بیشتر کار کنه؟ ما همیشه میگم 15 آگست 2021 آخرین روز آزادی بیان در افغانستان بود. حالا به این معنا نیست که ما در پیش از او هیچ مشکلی نداشتیم. مشکلات وجود داشت. مشکلات در سطح حکومت وجود داشت، در سطح جامعه وجود داشت، در رسانه ها وجود داشت، اما آزادی بیان وجود داشت. دیگه متاسفانه که وضعیت آزادی بیان در افغانستان بسیار بسیار اسفبار است و نگرانی ها زیاد است.
چرا طالبان حضور زنان در رسانه ها را محدود ساختن؟ به نظرتان چی دلیل وجود داره که طالبان نمیخواین حضور زن و چهره زن در رسانه ها بیشتر وجود داشته باشه و کار و فعالیت بکنن؟
ایدئولوژی طالب همی است. اونا وقتی طالبی که بر دختر که صنف هفت مکتب میشه اجازه نمیده که برای دیگه درس بخونه، اگر هیچ نخونه که بسیار خوشحال میشه به نظر من. اگر تا صنف شش هم اجازه داده خواستنشان میده که چون اینا وقت گفتگوها شد آمدن هر روز گفتن که طالبا تغییر کرده ای به ای خاطر است. دید طالبی است، ایدئولوژی طالبی است که زن نمیتونه در اجتماع حضور داشته باشه. زن نمیتونه، امروز زن نمیتونه در تفریگاه بره، امروز زن نمیتونه بدون محرم سفر کنه، امروز یک زن نمیتونه تنهایی خانه را بگیره. امروز در افغانستان هزاران هزار زن بیوه است، مرد نداره، محرم نداره، او چی بخوره؟ اجازه کار نداره زن. خب این زن شوهرش کشته شده، بچه کلان نداره، پدر نداره، خوبی زن تناست و دو تا سه تا طفل داره. ای چی کنه؟ چی رقم ای زن به تنهایی زندگی خود چرخ زندگی خود بچرخونه؟ ای اولاد خود چی رقم کلان کنه؟ وقتی یک زن اجازه نداره درس بخونه، وقتی یک زن اجازه نداره کار کنه، دید طالبی نمی است که نمیخواد زن در جامعه حضور داشته باشه، نمیخواد که زن برابر او فعالیت داشته باشه. من فکر میکنم که زن طالب از قدرت زن هراس داره، از صدای زن هراس داره.
برای بهتر شدن وضعیت رسانه ها و یا وضعیت خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان که فعالیت میکنن، چی راههای عملی و چی گامهای عملی وجود داره؟
ای بسیار سخت است به نظر من. شاید به من بگوین که منفی باف هستم، شاید به من بگوین که چرا ممو یک استیلاب بود وقتی گفتگوهای سال شروع شد هر روز میگفتیم که این گفتگوها نتیجه نمیده، طالب اونمو طالب است، طالب تغییر نکرده، نکنین این کاره. به ما میگفتن که لطفاً طرف پر گلاسه ببینین. کسی گوش نمی کرد. متاسفانه دو سال بعد دیدیم طالب هم مطالب است. طالب تغییر نکرد. طالب آمد دوباره در افغانستان تسلط پیدا کرد. امون محدودیت هایی که 20 سال پیش آورده بود دوباره آورد.